بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الأمر الثامن الاشتراك والترادف. عرض کردیم که مشترک یا مشترک لفظی لفظ واحدی وضع شده باشد برای بیش از یک معنا، چه به وضع تعیینی و چه به وضع تعینی. در مقابل مشترک معنوی داریم که لفظ وضع شده است برای معنای جامعی که مصادیقی دارد، که شاید بسیاری از الفاظ و عمده الفاظ در محاوره از این قبیل باشه، مثل شجر و انسان و رجل و اینها دیگه، عمدتا اسماء اجناس این گونه. یا مترادف است که بیش از یک لفظ برای یک معنا وضع می شود. اون چه که عرض کردیم، ما عمدتا بحثمون در مشترک لفظی است. با توجه به عبارت ایشان به نکاتی که لازم به نظر میرسه بحث رو عرض میکنیم. این مطلب اولی بود که جلسه قبل مطرح شد. اما مطلب دوم انظار در مسئله، آیا مشترک لفظی، اشتراک لفظی اصلا امکان دارد یا ندارد؟ اگر امکان دارد واقع شده است یا واقع نشده است؟ نسبت به این مسئله انظاری وجود دارد که ایشون یک اشاره کلی دارن. این کلاماتشون ما رو ناچار میکنه که حداقل یک مقداری برای دوستان توضیح بدیم، بعد نظر خودشون رو هم میفرماین و یک استدلالی رو رد میشن. نظر اول در این که در مشترک لفظی این هست که امتناع داره، قائل هستن به عدم امکان. همینجا من عرض کنم برای دوستان، اینهایی که میگن امتناع داره با نظر دوم که میگن استحاله ندارد اما واقع نشده، بیان هاشون یک مقدار در هم آمیخته است. یعنی این امتناع رو ما نتیجتا اگر مجموع بیان ها رو دقت بکنیم، اون امتناع فلسفی و عقلی مراد شاید نباشه. فلذا این اگر احیانا تو مطالعه در ذهنشون آمد، بدانن که این نکته توجه است. من یکی دو دلیل از قائلین به این نظر رو اشارتاً برای دوستان عرض میکنم. اونهایی که قائلن به عدم امکان، میگن مشترک لفظی اصلا امکان نداره. این جالب، از اون انظاریست که ما از قائل به امتناع داریم تا قائل به وجوب. این وسط هم دیگه بعض اقوال وجود داره. بعضی مثل مرحوم امام، محضر شما البته نقل مرحوم امام است از بعضی که خودشون البته جواب میدن. مرحوم امام در مناهج و همچنین در تهذیب از بعضی این استدلال رو نقل میکنن که رائج و شایع هم از این نقل در عبارات آقایون. میگن لأن الوضع جعل اللفظ مرآتا للمعنا و فانیا فیه. ببینید اینا میگن لفظ وقتی وضع میشه برای یک معنایی، وضع یعنی چه؟ تو با قضیه وضع یادتون بیاد من یه تعابیری میکردم، میگفتم این تو بحث اشتراک و استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجا هم به درد میخوره. میگن وضع یعنی لفظ آینه نمایش معنا بشه. به چه گونه؟ به گونه ای که لفظ فانیه در معناست. لفظ فانیه در معناست یعنی چه؟ من مثال بزنم برای دوستان روشن بشه. ببینید یه وقت هست ما میگیم لفظ علامت برای معناست. خوب دقت کنن عزیزان، لفظ علامت برای معناست. خب اینو بعضیا گفتن و خیلی هم اشکال کردن، مثل علامتی که انسان میبیند از علامت به چی پی میبره؟ به ذل علامت. و میدانید علامت توجه مستقل میخواد، به تعبیر آقایان لحاظ چی میخواد؟ استقلالی میخواد. یعنی شما باید علامت رو مستقلن ببینید، تصور کنید، از تصور و توجه به علامت به چی برسید؟ به ذل علامت برسید. اما بعضی قائلن نه، بحث لفظ و معنا خیلی فراتر از این هاست. یه وقت از ما از اینجوری میگیم، میگیم لفظ وقتی بیان میشود این لفظ باید تصور بشه، تصور لفظ ما رو چی برسونه؟ تصور معنا. عمدتاً هم این بیان میشه دیگه، در ذهن هست، حتی این مشکلی هم نداره. لکن آیا همیشه همین گونه است؟ آیا برای رسیدن به معنا ما تصور لفظ را الزاماً نیاز داریم؟ نیاز نداریم؟ بله؟ این هایی که میگن لفظ فانیه در معناست ممکنه بگن نه. الان من چند دقیقه دارم صحبت میکنم؟ بله؟ دقائقیست داریم، ساعتی اگر من مشغول صحبت بشم. شما اگر عنایت بکنید اون چیزی که ذهن شما به اون متمرکز است و منتقل میشه معانیست، اصلا به الفاظ توجهی ندارید. اونقدر لفظ در معنا آمیخته شده است، فانی در معنا شده است، که دیگه انسان اون چرا که میبیند چیه؟ بله؟ معناست. اون چرا که میبینه معناست، لفظ رو اصلا ما نمیبینیم دیگه. بله، شما با یک سخنرانی که میشینید یک ساعت صحبت میکنه نیاز نداره این لفظ رو تو هر کلمه تصور بکنید بعد منتقل بشید به معنا. لفظ رو تصور کنید منتقل بشید به معنا، اتوماتیکوار شما منتقل به چی میشید؟ به معنا. منتقل به معنا میشید. اینها اونهایی هستن که میگن لفظ فانی در معناست. خب اگر رابطه بین لفظ و معنا این باشد، اگر رابطه بین لفظ و معنا این باشد، خب یک لفظ بله فانی در یک معنا میتونه بشه. این ارتباط اگر بخواد برقرار بشه مناسبت نداره با اینکه با این همین ارتباط با همین لفظ با یک معنای دیگر برقرار بشه، چون یکی دیگری رو چیکار میکنه؟ رد میکنه دیگه. بله شیء واحد اگر علامت بخواد بشه میگیم ذل علامتش دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا. من یه مثال محسوس بزنم برای دوستان. شما خیاطید، یک لباس میدوزید برای جناب زید، جناب زیدی که خصوصیاتی داره بدنش که با هیچ شخص دیگری بله این خصوصیات تطبیق نمیکنه. فرضم اینه دیگه، یک معنا با معنای دیگر بله دوتاست دیگه. اصلا دوتا بودن زمانی است که محضر شما عرض بکنم نوعی از تباین بینشون برقرار، دقیقا نمیتونیم بگیم اینها بینشون اتحاد برقراره. خب اگر یک همچین شخصی رو شما فرض بکنید یک لباسی دوخته شود، محضر شما عرض بکنم برای این شخص با لحاظ همه خصوصیاتش، و فرضم اینه که این خصوصیات اینجوری نیست که همه این خصوصیات در افراد دیگر هم باشه، ممکنه بعضیش باشه ممکنه بعضیش نباشه. خب این لباس رو میتونیم تن کسی دیگر بکنیم یا نه؟ بله؟ این آقایون، من مثال محسوس دارم میزنم، فارق وجود داره بین مثالها، اما این آقایون همچین چیزی میخوان بگن که لفظ فانی در معنا، ارتباطی با معنا ایجاد میکنه که این ارتباط اگر بخواد با یک لفظ دیگر هم برقرار بشه اصلا معناش اینه که لفظ فانی در معنا نیست. معناش اینه که ما خلاف این فرض خودمون بخوایم حرف بزنیم و به تعبیر خلف میشه. بیان دیگری که وجود داره، چون این بیان رائج بود من عرض کردم، یه مقدار بیان دقت میخواد، اما چون رائجه، چون هر کتاب رو نگاه کنید این بیان وجود داره. یه بیان دیگر که ساده تره این بیانه که مرحوم آقا مصطفی در تحریرات نقل میکنن، میگن عدم امکان اشتراک لفظی علتش چیه؟ اونایی که قائلن علتش اینه که عقل تعدد معنا را برای لفظ واحد قبیح میدانه. تعدد معنا را برای لفظ واحد قبیح میدانه. چرا؟ غرض از وضع چیه؟ بله؟ آیا مفاهمه است یا نیست؟ غرض از وضع اینه که شما معنا را به واسطه لفظ منتقل بکنید دیگه. این انتقال معنا به واسطه لفظم آیا به ضمیمه قرینه باشد یا بدون قرینه باشه؟ بدون قرینه باشه، بدون قرینه باشه. میخواد علاقه برقرار کنید بین لفظ و معنا. خب این عقل شما وقتی اینها رو، این نکات رو بررسی میکنه، میگه طبیعی این است که لفظ یک معنا داشته باشه، چون اگر لفظ معانی متعدد داشته باشد، لفظ خودش به خودی خود نمیتونه ما رو به معنا منتقل بکنه. نیاز به چی داره؟ نیاز به قرینه داره. و این با اون مطلبی که ما در وضع و غرض از وضع گفتیم منافات داره. ببین عقل معناش اینا، عقل این بررسی ها رو که انجام میده حکم به چی میکنه؟ حکم به امتناع میکنه، حکم به عدم امکان میکنه. اولا غرض از وضع چیه؟ رسیدن از لفظ به معنا به واسطه لفظ دیگه، درسته؟ رسیدن به معنا به واسطه لفظ. ثانیا به همراه قرینه یا بدون قرینه؟ بدون. ثالثا اشتراک قرینه میخواد یا نمیخواد؟ میخواد. خب نمیسازن با یک دیگر دیگه. پس عقل میگه آقا ممکن نیست، یا باید دست از اون غرض برداری که غرض از بعد اینه که شما از لفظ به معنا برسی بدون هیچ قرینه ای، یا اگر دست بر نمیداری با توجه به اینکه غرضت اینه، من عقل حکم میکنم که امکان نداره. این بیان بعدیست در عدم امکان که شبیه به همین بیان، خصوصا بیان دوم برای عدم وقوع هم مطرح شده. نظر دوم چیه؟ نظر دوم اینه که اشتراک لفظی هرچند ممکنه اما واقع نشده است. چرا؟ از جمله بیانها اینه، منافی با حکمت وضعه. واضع رو ما حکیم داریم فرض میکنیم دیگه، درسته؟ واضع را حکیم فرض میکنیم. اون مصلحتی که باعث شده است برای وضع مفاهمه است، تفهیم و تفهم. و مفاهمه، تفهیم و تفهم با لفظ اگر بخواد به وسیله مشترکات لفظی صورت بپذیرد، محضر شما عرض بکنم که به این حکمت وضع اخلال ایجاد میکنه. چرا؟ چون باز محتاج به چی میشه؟ محتاج به زمائم و قرائن میشه، و حتی گاهی در عبارات موجب اجمال میشه. شما یک لفظ رو مطرح میکنید، خب خیلی از مواقع یا قرینه وجود نداره یا قرینه مخفیه است دیگه، باعث اجمال در کلام میشه. در حالی که غرض از وضع اینه که شما مفاهمه صورت بدید، یعنی اینکه الفاظ را مجمل رها بکنید، معانی رو به صورت روشن منتقل بکنید. خب این هم بیان دوم. ممکنه تو بیان‌های دیگری هم در به زمینه این آقایان مطرح کردن. هر کدام از اینا هم جواب داده شده. من همین دومی رو جواب بدم به دوستان، چون روشنم هست، جوابش خیلی ساده است. این قائل به عدم وقوع استدلالش چی بود؟ این بود که اگر مشترک لفظی بخواد محقق بشه، با حکمت وضع که مفاهمه است نمیسازه. چرا؟ چون سر از اجمالگویی در میاره، درسته؟ در بعض موارد باعث اجمال میشود. خب جوابش اینه که اولا باعث اجمال نمیشه، چون متکلم میتونه تمسک به چی بکنه؟ قرائن بکنه. حالا این قرائن هم با قرائن مجاز فرق میکنه، چون آخر کار توضیح میدن. ثانیا مجمل بشه چه اشکالی داره؟ کی گفته غرض واضع اندل وضع به اجمال تعلق نمیگیره؟ کی گفته اینو؟ خیلی از مواقع، کمم پیش نمیاد، اصلا واضع الفاظ رو به گونه ای لفظ وضع میکند که در ظرف اجمال هم بتونه استعمال بشه. در ظرف اجمال هم بفرمان دوستان، بله، بتواند استعمال بشود. اجمال گویی از محسنات استعمالاته، بلکه در قرآن داریم، در محاورات عرفی هم داریم. یک کسی یه چیزی خریده، حالا به هر دلیلی نمیخواد مثلا منتقل بشه که چه خریده، آیا طلا خریده یا نقره خریده. مثلا طلا خریده باشه، باشه برش حرف در میانن، خب ازش هم سوال میکنن، میگن آقا چه خریدی؟ میخواد دروغ هم نگه، میگه چی؟ میگه اشتریت عینا، اشتریت عینا. معمولا وقتی سوال کنندم در پاسخ خودش یک نوعی ابهام میبینه، میفهمه که متکلم قصد جواب صریح نداره، دیگه چش پوشی. مگه اینکه خب میگه خیلی مصر باشه دیگه، اونو نگیم پر رو باشد مصر باشه. اینا هست تو محاورات عرفی، ما خارج از محاورات عرفی که نمیخوایم سخن بگیم. غرض عقلا گاهی به اجمال گویی تعلق میگیره، ولذا به تعبیر پارادوکس این قضیه، این استدلالی که این قائل داره میکنه برای عدم وقوع اشتراکات لفظی، خود همین دلالت میکنه بر اینکه اشتراکات از ضروریات وضعه که باعث اجمالگویی، چون اجمالگویی از جمله اغراض عقلایی است. ولذا در آیات و روایات هم، مگر در قرآن نداریم که ما محکمات داریم، متشابهات داریم؟ چرا خدا خداوند در قرآن متشابهات قرار داد؟ بالاخره اغراضی در بی... حداقل غرضش، حالا من بعداً اشاره خواهم کرد، حداقل غرضش اینه که احساس نیاز به ائمه معصومین علیهم السلام چی بشه؟ بله، روشن بشه برای خلائق که آیات رو میبینن متشابه هست، بدانن باید افرادی باشه، مرجعهایی باشد برای رفع این متشابه. این خودش یه غرضه، غرض عقلایی است، لذا قابل پذیرش نیست. نظر سوم این که گفتن اشتراک لفظی واجبه، یعنی از قول به امتناع داریم تا قول به وجوب، واجب است. بیان چیه؟ بیان اینه که معانی غیر متناهیان، الفاظ متناهی. معانی که در عالم وجود داره، ما با اون معانی میخوایم تبادل مفاهیم بکنیم، تبادل اطلاعات بکنیم، اینها غیر متناهیان. اما الفاظ متناهیان. مثلا ما چند حرف و حروف الف با داریم؟ 32 تا. خب اینا رو هم ضرب کنید، بالاخره ضرب و تقسیم هر چی هم سر از میلیون ها و میلیارد ها هم در بیاره، بالاخره بله متناهی هم دیگه. مهم اینه که بالاخره به یک جایی توقف میکنه. اما معانی غیر متناهی، خب الفاظ متناهی وقتی بخوان از معانی غیر متناهی حکایت بکنن، این امکان ندارد مگر با اشتراکات، مگر این که ما بیایم الفاظ واحد رو برای چکار کنیم؟ معانی متعدد بگذاریم، این ضعف در لفظ چی بشه؟ جبران بشه. این هم حرفی که بعضی ها زدن، هر دو 4-5 اشکال هم شده است. مثل مرحوم آخوند در کفایه چندین اشکال میکنن، 4 اشکال ظاهرن ایشون اونجا دارن که حالا بعضیش به تعبیر مرحوم آقای خویی در محاضرات قابل دفاعه، بعضیش قابل دفاع نیست. آخرین نظر که نظر محل بحث ماست، من اشاره بکنم نظر کتاب ماست، که هم ممکن است هم واقع شده. البته این نظر واجب نمیدانه، اما عقلایی میدانه که اصلش امکان دارد و این امر ممکن واقع هم شده است. دو انظار قرب فرق میکنه. دلیلش چیه؟ حالا ادله ای دارن بعضی مثل تبادر، عدم صحت سرد، اینها رو من در بحث صحیح و اهم انشاءالله در چند جلسه آینده میدار بیشتر معطل میشه. میگم به تبادر میشه استناد بکنیم یا نه؟ یه کسی میگه دلیل برای این قضیه اینه، به خاطر تبادر یا به خاطر عدم صحت سلب و عدم صحت هم، یا صحت هم و حمل و صحت سلب. اینها رو من اونجا بذارید میدار معطل بشیم، بحثو پیش بریم از اینجا. در اینجا مثل مرحوم امام تعبیرشون ظاهرا همینه، فالحق و عدم و امتناعهی و عدم و وجوبهی، بل امکانه و وقوعه فی الجمله، ضرورت انا نراسی لسانن ما یکون و کذالک، به حکم تبادر. این بیان مرحوم امام است. بیان ایشون در اینجا اینه که در لابلای بیان مرحوم امام هم وجود داره، این که عدل دلیل بر امکانشه بله وقوعشه. شما اگر میخواید امکان و وقوع یک چیز رو ثابت کنید، وقوع خارجیش رو ثابت کنید، امکان و وقوع تحلیلی و علمیش ثابت میشه دیگه. خب ما در ما نرا فی لساننا و لسان غیرنا، اون چی که در زبان ما و زبان غیر ما وجود داره الان چی میبینیم؟ آیا تحقق اشتراک رو میبینیم؟ علم تحقق اشتراک رو، آیا مشترکات؟ این که حالا بیایم بگیم مثلا این برای چندین و چند معنا وضع شده، بعد بیایم بگیم اینا تفاوت‌های معنوی وجود داره بین اینها که مثلا ما نمیدانیم. مثلا تو مترادف بازی میدانیم بیان قابل تصویرم هست، اما تو مشترک لفظی که دیگه حتی تصویرش هم مشکله، قابل قبول نیست. این چیزی اون چه که ما در زبان خودمان، زبانهای دیگر، زبان عربی، در همه السنه میبینیم اینه که مشترکات واقع شدن و عدل دلیل بر امکان شیء وقوعش. این چند سطر رو بخونم برای دوستان بفرمایید. اشتراک لفظی معناش اینه که یک لفظ برای چند معنا. الفاظ متناهیان، محضر شما عرض بکنم که معانی غیر متناهی.
الفاظ یعنی الفاظ نامتناهی
نمیشه. اما مشکل فاطمی از جهت عقلی اشکال شما وارده. درسته؟ یعنی ما اگر این اشکال قبول بکنیم، بر فرض قبول این اشکال، این جواب رافعش نیست. اینو قبول. ولی ممکن ما برگردیم بگیم مثلا اصلا این اشکال اشکال فنی نیست. نه معانی، یکی ممکنه بیاد بگه معانی غیر محدود نیستن، یکی ممکنه بگه الفاظ هم غیر محدودن. الفاظ به یک بیان غیر محدود، چون الفاظ که همش اعلام شخصیه نیست.
خب این جوابی که میدیم
به این بیانی که اشکالی که شما دارید میکنید بله، ولی در مقام وضع ممکنه بگیم چون کار واضح رو راحت میکنه، کار واضح راحت میکنه مثلا مشکل، ولی اصل اشکال شما رو من قبول میکنم. چون اشتراک لفظی، مگر این که بگیم اشتراک لفظی به نحو لایتناهی، یعنی دیگه محدوده برش قائل نشیم، لفظ عین را برای معنا قائل بشیم لایتناهی، دیگه محدوده برش قائل نشیم. این بیان اگر داشته باشیم اشکال شما وارد نمیشه. درسته لفظ عین الان برای 70 معنا، 50 معنا، 20 معنا، 30 معنا میگن گذاشته شده، آیا میتونه لفظ عین برای بیش از اینها هم گذاشته بشه یا نه؟ میشه دیگه. درسته؟ مشترک محدود نمیکنه. امکانش ثابت بشه بعد دیگه ثابت شده، اینکه یه میگه دو معنا یا سه معنا ایراد بگیرن، چند معنا رو که بحث کسی بحث نداره، حتی چون معانی خودشون میشن لایتناهی دیگه، اون مشکل رو حل میکنه. ولی خب جواب تو اینها نیست، تو این وادی ها نیست. بله، اون نظر اول برمیگرده به مبانی در وضع، که اصلا ما محضر شما عرض میکنم که وضع رو چی بدانیم، استعمال رو چی بدانیم. حقیقت استعمال و وضع رو ما خب در حد خیلی محدودی روش بحث کردیم، یه تعریفی کردن ایشون دیگه، گفتیم نحو اختصاص یا نحو تخصیص. آیا حقیقت وضع جعل اللفظ علامتا للمعنا؟ آیا حقیقت وضع اینه که لفظ ثانیه در معنا میشه؟ حقیقت وضع قرن اکیدی است که با دقت بسیار مرحوم شهید صدر میفرمان در مباحث خودشون. خب حقیقت وضع باید روشن بشه، ما با این مبنا روشن بکنیم که یه حرف درسته، حرف درستی نیست. من بعد از مواظ که رد میشم، چون دیگه جایگاه بحثش نیست، رد میشم. الامر الثامن الاشتراک و ترادف. الاشتراک عبارت عن کون لفظ الواحد موضوعا لمعنیین او اکثرا. لفظ واحد وضع شده باشه برای دو معنا یا بیشتر، بل وضع تعیینی او تعب تعیینی، که ایشون اشتراک لفظی رو داره برای ما ترجمه میکنه. معمولا هم اشتراک علی الاطلاق تو مباحث مراد اشتراک و یقابله ترادف، مقابله میکنه اشتراک رو ترادف، به عکسشه. و هو وضع اللفظین او الاکثر لمعنا واحد کذالک. کذالک یعنی چه؟ به وضع تعیینی یا تعیینی. وختلفون، علما اختلاف کردن فی امکان الاشتراک اولن، در این که آیا اشتراک ممکنه یا نه. لذا ما یک نظری که گفتیم چی بود؟ بعضی ها میگن امکان ندارن، عبارتشون دلالت داره دیگه، اختلاف کردن در امکان، یعنی بعضی ها امکان قبول، امکانش رو قبول ندارن. یکی دو بیان هم زیلی شرط کردن برای دوستان. و وقوعهی بعد تسلیم امکانه، اختلاف در وقوع کردن بعد از اینکه امکانش رو قبول کردن. یعنی ادعی رو داریم میگن ممکنه اما واقع نشده است، که من دلیلش رو هم برای دوستان اشاره کردم و یه بیانی هم در ردش گفتیم. فذهب الاکثر الی الامکان، اکثر آقایان معتقد شدن به چی؟ به امکان. کنار امکان حتی دوستان بنویسن بد نیست، ب به امکان و وقوع، که اون نظر چهارم ما میشه. ما به دو دلیل این زمینه رو داریم اضافه میکنیم، چون ایشون که میگه فذ اول اکثر و الال امکان، معناش اینه که ممکنه اینا قائل به وقوع نباشن دیگه، در حالی که از خارج ما میدانیم اکثرا امکان و وقوع رو قائلن. ثانیا عبارت خودشون دلالت داره. دوستان میتونم بگن کجای عبارت؟ احسن، دلیلشون میگه لان ادل دلیل علیه هو وقوعه، دلیل امکانش چیه؟ وقوعشه. خب کسی که میگه دلیل امکانش وقوعشه، معناش اینه که وقوع رو هم قبول داره دیگه. یه نظر من از خارج اضافه کردم، سه نظر از عبارت به دست میاد تقریبا، یه نظر اضافه کردیم که میگن اشتراک واجبه، اونم توضیح دادیم. چهار نظر داریم در مقام. فلفظت العینه تستعمل فی الباکیت والجاریه و فی الذهب و الفضه. لفظ این استعمال میشه در باکیه یعنی چشم، در جاریه یعنی چشمه، در ذهب طلا و فضه نقره. و مرد دل اشتراک سلامات بیرد. مطلب دیگر، بحثی در لسان اصولین واقع شده است، ایشون هم به خاطر همین در اینجا آوردن که منشأ اشتراک چیه. یعنی این مطلب انبانش منشأ اشتراکه، یعنی ما اشتراک رو خب قبول داریم واقع هم شده است، اما از جهت بررسی اگر بخوایم بررسی بکنیم ببینیم چی باعث اشتراک میشه، آیا فقط به این گونه است که وضع واضعه؟ یعنی واضع وقتی در کرسی وضع می نشیند میگه لفظ عین را من وضع کردم برای ذهب، بعد میبینه لفظ عین عجب لفظ زیبایی است، این بیان رو دارن بعضی، لفظ خوب ازش خوشش میاد، از این لفظ خوشش میاد، میگه بس بذار این لفظ رو برای معنای دیگری هم، آیا باعث اشتراک منشأ اشتراک همینه؟ که این بیان سومی است که ایشون نیاوردن. منشأ اشتراک رو آقایون معمولا به سه چیز برمیگردونن که دو تا شایشون رو برده، من این دو تا رو عرض میکنم و سومی هم در آخر یه اشاره ای داریم. البته عمدتا هم میگن ما نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم، لا طریق لنا الا کیفیت تحققه فیحتمل قویه، اینو بحث احتمالی است که حقیقتا در هر لفظی مثلا این اگر مشترک لفظی کدام یک از ایناست نمیدونیم، ما علی سبیل الاحتمال و الاجمال میخواییم بررسی بکنیم. بذارید بحث رو عرض کنم، یعنی قبل از ورود به بحث سوال دارید بفرمید. اونایی که میگن امکان نداره که ما دلیلش رو براتون مطرح کردیم، محضر شما عرض بکنم که من نسبت به مرحومای خویی هم ننوشتم، شما دارید از بیان من دارید نسبت میدید بای خویی؟ بعد ایشون ظاهرن محضر شما عرض بکنم اینجوری نیست نظرشون، نه نظر ایشون استحاله نیست، حالا کاری نداریم، بله داریم افرادی که قائل به استحاله هستن، ایشون نقل استحاله کرده، یعنی بعضی که قائل به استحالن ایشون نقل کرده و پاسخ هم داده، مثل مرحوم امام رحمت الله علیه. حالا خیلی اهمیتی نداره که ایشون قائل هستن یا نیستن، ولی بحث کردن آقایون دیگه، ما هم دو تا از دلیلاشون رو گفتیم، ممکن این دلیل ها رو شما قبول نداشته باشید. حالا دیگه بیشتر از این که نمیتونیم وارد بحث بشیم، عرض کردم باید حقیقت وضع و حقیقت استعمال روشن بشه، اینکه ما وضع را چه بدانیم در این که مشترک ممکن باشه یا نباشه این اثر مستقیم داره. اولین منشأ گفتن منشأ اشتراک در زبان عرب، که حالا ما این زبان رو بیشتر داریم بحث میکنیم، قبائل مختلف عرب یا مثلا واضعه های متعدد که همین قبائل مختلف هم به همین بیان دلالت داره. توضیح مطلب اینه، دقت کنید، قبیله ای میدونید اون زمان قبائل مختلف با هم زندگی میکردن دیگه، الان که مثلا میگیم کشورهای مختلف، اونجا قبائل مثلا مختلف بوده ولی لغات هم مختلف بوده است. قبائل مختلف یه قبیله یک لفظی را برای یک معنای وضع میکرده، قبیله دیگر هم همان لفظ را برای معنای وضع میکرده. خب بعد از مدتی این قبائل تداخل میکردن، خب یک کسی با دیگری از این قبیله با کسی دیگر در اون قبیله ازدواج میکردن، حشر و نشری داشتن، یا اصلا قبائل بعد از مدتی اتحاد متحد میشدن با یک دیگر، یک قبیله بزرگی رو که در ذیلش قبائل کوچکتری بوده تشکیل میدادن، نه با هم محاوراتشون بیشتر میشده. محضر شما عرض بکنم یا نه حتی برگردید بگید وقتی این قبائل، محضر شما عرض بکنم که به اونجایی رسید که ما به تدوین لغات رسیدیم. خب آقایان لغویین وقتی میخواستن که کتب لغت رو تدوین بکنن، این الفاظ و معانی رو از کجا میگرفتن؟ از قبائل مختلف. اینجوری نبود که یک لغوی از یک قبیله لفظ و معنای رو بیان بکنه، از قبائل مختلف الفاظ و معانی رو میگرفتن نقل میکردن. ممکنه لفظ این رو از یک قبیله معنای طلا میگرفتن، همان لفظ این رو از یک قبیله دیگر معنای نقره میگرفتن. در کتاب لغتشون مینوشتن این به معنای چیه؟ بله طلا است و به معنای نقره. این یک بیانی که محضر شما عرض بکنم معمولا هم این بیان رو آقایان دارن. بیان دوم که شاید به ذهن دوستان نزدیکتر هم باشه این است که عنوان شما میذاریم وضع تعینی. این بوده که وضع یا یک قبیله ای لفظی رو در معنای وضع میکرد، اما خب این وضع تعینی است، ما وضع تعینی هم بله داریم، وضع تعینی هم داریم. وضع تعینی چی بوده؟ لفظ در غیر معنای موضوع اللهی به قرینه استعمال می شده است، در سیر زمان و به کثرت استعمال کم کم نیاز به قرینه از بین می رفته. نیاز به قرینه که از بین بره، معناش اینه که بین لفظ و معنا علقه ایجاد شده است. علقه معناش همون وضع دیگه، شده وضع تعینی. البته معنای اول هم بله از بین تعبیر آقایون هجرت نمی کرده. گاهی وضع تعینی به گونه ایست که معنای قبلی از بین میره، اما در غالب موارد، در بسیاری از موارد این گونه است که وقتی معنای جدید حالت موضوع لحی پیدا میکنه، معنای قبلی از بین نمیرود. خب اگر معنای قبلی از بین نرود که به وضع تعینی بوده، در معنای جدید هم که به وضع تعینی وضع صورت پذیرفته است، اشتراک محقق میشه یا نمیشه؟ محقق میشه. من اصلا خود همین دلیل بر امکان وقوع اشتراکه. اگر کسی اشتراک رو قبول نکند، ممکنه بگیم معناش اینه که وضع تعینی رو قبول نداره دیگه، چون وضع تعینی معناش همینه که لفظی معنایی داره، بعد توی معنای دیگر با کثرت استعمال حقیقت میشه. خب میشن دو تا حقیقت دیگه، این معنای اشتراکه. اینو خیلی ساده است بد بشیم. بیان سوم هم وضع تعینی است، همون که عرض کردیم. واضع به کرسی وضع می نشینه، لفظ واحد رو برای افراد متعدد و معانی متعدد وضع میکنه، که مثل مرحوم آقا مصطفی در تحریرات میفرمان اصلا محل بحث همینه، همین محل بحثه که بعضی گفتن این امکان نداره. مرحوم آقای خویی در محاضرات، این بیان ها نشانه اینه که چون محال نمیدونه ترجمه، دوستان نقل استحاله میکنن، در محاضرات میفرمان همین هم مشکل نداره، همین هم با قرض وضع هیچ منافاتی نداره، دلیلش هم وقوعشه. بعد مثال میزنن به مورد وقوع بشی، بله میگن مگر حضرت علی علیه السلام نام پسرهای مختلف خودش رو علی نگذاشت؟ بله علی، نام اینها علی بود. محضر شما عرض میکنم که امام حسین علیه السلام، بله امام حسین علیه السلام نام فرزندان مختلف خودشون رو علی گذاشتن، البته به قرینه معینه که حالا بعدن خواهیم گفت روشن کردن، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط. ببینید ایشون چی میخوان بگن؟ میخوان بگن اکبر و اوسط و اصغر این داخل در لفظ نیستا، این قرینه معینه است، نام شریف حرفه این بزرگوار علی بوده است. البته به خاطر اینکه روشن بشه، بزرگوار رو حضرت به قرینه میگفتن، یا اونایی که استعمال میکردن میگفتن اکبر، کوچکر رو میگفتن اصغر، وسطی رو میگفتن اوسط. کما نجد فی اولاد الحسین علیه السلام فانه قد وضع لفظ علی لثلاثه من اولاده، فا فیکون و کل واحد منهم مسمى بذلك لفظ الان حبل اشتراک فی و تمیز و بینهم فی مقام تفهیم کان بالاکبر و الاوسط و الاصغر، یعنی اینها داخل در لفظ نیستن، قرینه هستن برای تشخیص مسمى. مثالی هم ایشون میزنن، من روی عبارت برای عزیزان خواهم خواند. اینکه مشترک لفظی شد، حالا بحث ما مشترک معنوی نیست، مشترک لفظی رو عرض میکنم. تو نقل قولتون دارید میفرمایید، حالا اون رو اگر شاید توی جای دیگه ایشون گفته باشن، بالاخره یه عالم در دو عبارت در دو جا ممکنه دو حرف زده باشه، حالا اگر جایی دارید بیارید ببینیم، اشکالی نداره. حالا اینکه آیه مرحومای خویی نظرشون چیست، خیلی تو مباحث ما اینکه چه کسی چه نظری دارد خیلی اهمیتی نداره تو بحث ما که مباحث اولیه اصول رو داریم. دقت کنن عزیزان، و مرد الاشتراکه، مرد الاشتراک یعنی چه؟ بله، یعنی منشأ، مرد یعنی مرجع، محل رجوع، محل رجوع اشتراک، یعنی اشتراک به چی برمیگرده؟ منشأش چیه؟ الاختلاف القبائل العربیه، برمیگرده به اختلاف قبائل عربی، القاطنت فی اطراف الجزیره، که اقامت کننده بودن در اطراف جزیره العرب. جزیره مراد شبه جزیره عربستان است که از 7 کشور فعلی تشکیل شده. اون زمان جزیره رو به جایی میگفتن که همین 7 کشور الان هست دیگه، که جمهوری یمن باشه، عربستان باشه، عمان باشه، امارات باشد، قطر، بحرین و کویت. جزیره که اطلاق میکنن نسبت به زمان قبل همون 7 کشور فعلی است که عرض کردیم. القاطنه فی اطراف الجزیره فالتعبیر عن معنی الالفاظ، اختلاف قبائل مختلف در تعبیر از معانی الفاظ. فقط کانت تلزم الحاجت طائفتن الی التعبیر عن معنا بلفظ، گاهی اینگونه بوده که حاجت یک قبیله ای رو ملزم میکرده که تعبیر کنند از یک معنایی به یک لفظی. حاجتش مثلا سلاست این لفظ، تعلق خاطر به این لفظ یا هر چیز دیگر. و تلزم اخرى التعبير بذلك اللفظ عن معنى اخر، یه قبیله دیگری از همین لفظ استفاده می‌کرده برای تعبیر به یک معنای دیگر. ولما قام علماء اللغت به جمع لغات العرب ظهر الاشتراک اللفظی، وقتی علماء لغت لغویین لغات رو که جمع کردن، خب از قبایل مختلف جمع می‌کردن دیگه، اشتراک لفظی محقق شد. که من یه بیان دیگه هم داشتم، ضمیمه کردم، بعضی جدا میکنن این دو بیان رو، من ضمیمه کردم. همینجا عرض کردیم ممکنه بگیم به این بیانه که اون قبائل با هم تداخل میکردن، نکاحی صورت میپذیرفته، بالاخره تداخلی بوده، قبائل مختلف ذیل قبیله واحد قرار میگرفتن، جنگ هایی بوده اینا تداخل میکردن، بالاخره اینا واحد اشتراک لفظی میشده. این یک مورد از مرد اشتراک، منشأ اشتراک. و ربما یکون مرده مرد اشتراک و منشأ اشتراک الی استعمال لفظ فی معناه المجازی، برمیگشته برمیگردد به استعمال لفظ در معنای مجازیش، به کثرتن، به کثرت استعمال بشه با قرینه، الی ان یصبح الثانی معنا معنا حقیقیا، تا اینکه معنای دوم بشه معنای حقیقی، یعنی دیگه ما احتیاجی به قرینه نداشتیم، اون بعد تعینی دیگه. کلفظ الغائط، مثل لفظ قائد، حالا مثالی از خارج داده میشونم، مثال میزنن، فهو موضوع للمکان الذی یضع فیه الانسان، وضع شده بر اون مکانی که انسان درش قرار میگیره. البته این تفسیرشون تفسیر خاصه، ما تو لغت ندیدیم. اونچه که لغات مختلف اهم از لسان که دیدیم، صحاح محضر شما عرض میکنم، العین، مصباح المنیر، لغات های مختلف که دیدیم اینگونه ترجمه میکنن، میگن الغائط المطمئن من الارض الواسع، بل المطمئن یعنی چه؟ بله، یعنی ارض منخفضه، زمین پست رو میگن، لذا الغائط یعنی زمین ناهم بسا پست هموار وسیع، به این لغت عرب میگه غائط. محضر شما عرض بکنم که بعد ثم اطلق القائد على الخارج المستقذر من الانسان کراهتن لتسمیتهی بسمه الخاص لأنهم کانو یقزون حوائجهم فی المواضع المطمئنه. ظاهرا به این تعبیره، و الا مکانی که انسان درش قرار، اون مکان الان انسان درش قرار نگرفته، ما اون نمیگن القائد در اصل لغت عرب. القائد یعنی زمین پست وسیع، دقت میکنید؟ حالا به این اعتبار ایشون تعبیر به مکانی که انسان درش قرار میگیره گرفت. فم مکان یبهی ان فضلت انسان، کنایه شده از عذره و فضله انسان، الا انصار حقیقتا فیها، تا اینکه حقیقت شده. به خاطر اینکه معمولا حیا داشتن از اینکه تصریح به اون لفظ بکنن، به تعبیری به قرینه حال و محل تعبیر به چی میکردن؟ محل. تا کم کم این قرینه هم از بین رفته است و بدون قرینه از کلمه قائد مثلا این مفهوم به ذهن توادر میکنه. مع عدم هجر المعنى الاول، این حرف چرا ایشون میزنه؟ چون اگر معنای اول مهجور بشه که دیگه مشترک نمیشه، یه معنای جدید میشه. هجر معنای اول هم صورت نپذیرفته، معنای قبلی بوده است، این معنا هم بوده است، مجموعا میشود مشترک لفظی. این هم یک حالت دیگره. حتی حالت سومی هم داریم که واضح در کرسی بعض بشه بنشیند، مثلا لفظ علی رو برای چهار نفر بگذاره، این هم اشکالی نداره. نعم ربما ان شاء الله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.